بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی حفاظه فرمود و توفیقی که امروز در این جمع نورانی شما عزیزان شرکت کنم و هم از انفاس قدسیتون هم از افکار و آراء بلندتون استفاده کنم، هم از همتتون سرمشق بگیرم و چند روزی اگر باقی مونده از زندگی سعی کنیم که تنبلی و بله ناامیدی آرزمون نشه و بتونیم انشاءالله انجام وظیفه کنیم. بله، از سال پیروزی انقلاب تا به حال بیش از یک اربعین گذشته و همه ما کمابیش تجربه هایی از این شرایط استثنایی تاریخمون داریم، اندوختیم، بعضی هاش رو مشاهدتن و بیواسطه، بعضی ها هم شنیدیم از دیگران برامون نقل کردن. طبعا حوادثی تلخ و شیرین مثل همه حوادثی که در عالم سراغ داریم از همه زمانهای گذشته، از اول پیدایش حضرت آدم روی زمین تا به حال ظاهرا هیچ زمانی را نشون نمیشه داد که یک زمانی بود برای یک گروه چند نفری همه شادی بود، هیچ ناراحتی وجود نداشت، یا برعکس همش تلخی و مصیبت بود. دنیا دیگه قاطیه با هم و بلوناکم بالحسنات و سیئات. خب ما انتظار داریم، امیدواریم خدا توفیق بده که باز هم چند سباهی در این عالم بتونیم انجام وظیفه‌ای کنیم و اگر کوتاهی هایی داشتیم قابل جبران است جبران کنیم، اشتباهاتی داشتیم ترمیم کنیم، هم خودمون اون چه خیر و سعادت هست بهش برسیم و هم برای دیگران قدمی در این راه برداریم. برای اینکه بتونیم بفهمیم که در چه موقعیتی هستیم و حالا کسانی که از اول انقلاب حضور داشتن به خصوص یا قبل از انقلاب هم کسانی فعالیت هایی داشتند که به پیروزی انقلاب انجامیده، ببینیم اگر اشتباهاتی بوده جبران کنیم، اقلا تکرار نکنیم. اگر وظیفه نسبت به دیگران داریم که کوتاهی شده و غفلت کردیم، اینا رو جبران کنیم، انجام بدیم. دو تا مسئله محوری در این مطالعه و بررسی قابل توجهه. یکی این که این نظام به طور کلی از وقتی که انقلاب پیروز شد و این نظام برقرار شد، کسانی که مسئولیت هایی داشتن در این نظام و خدماتی انجام دادند و کارهای عهده گرفتند، احیانا بعض جاش هم اشتباهی کردند. یه بررسی بکنیم که در این مسئولیت هایی که به عهده گرفتن یا به عهدهشون گذاشته شده یا تلاش کردن تا به دست آوردن، این کارهایی که انجام گرفته به عنوان کلی نظام، نه به عنوان یک شخص یا یک گروه خاص، آیا همه اینها درست بوده یک در یک مسیر صحیح این حرکت ها واقع شده، یا نه یه اشتباهات جدی در اینها وجود داره که هرچه زودتر جلوش گرفته بشه کمتر بشه هم به نفع نظام است و هم ما خودمون بیشتر بهره بردیم. یعنی یک بررسی 40 ساله به عنوان بررسی نظام و مسئولین نظام، این یک محور است که خوب روش مطالعه جدی داشته باشیم تا بفهمیم لااقل اون اندازه‌ای که توان ما اقتضا میکنه چه کار میتونیم بکنیم که به این نظام خدمت کرده باشیم، وظیفمون را ما انجام بدیم، اونی که وظیفمون هست کوتاهی نکنیم بعدن. یه محور دیگه این است که ما به عنوان یک قشر خاصی از جامعه، فارسی عوامانش آخونده، یه خود ادیبان اترش روحانیت، ما در میان سایر اقشار چه وظیفه خاصی داریم که ابتداعا این وظیفه متوجه ما میشه برای اینکه دیگران آمادگی انجام شدن دارن ازشون بر نمیاد. و اگر تضاهم پیدا کنه این وظیفه با سایر وظایف، برای ما اولویت خواهد داشت. البته برای بعضی اقشار دیگه هم هست که چیزهای دیگه میتونه اولویت داشته. فرض فرمایید صنعتگران، کشاورزان، اونها در این ضعف اقتصادی کشور وظایف دیگری به عهده‌شون هست که از ما بر نمیاد، از اونا بر میاد. ما به عنوان یک قشر خاصی که ویژگی‌هایی داریم، حالا هم کم و بیش خودمون میشناسیم ویژگی‌هامون، چه وظایف خاصی داریم که اینا را بررسی کنیم، آیا ما کوتاهی کردیم یا نه. یعنی فرقش با اون محور اول این بود که در اون محور خود نظام مورد بررسی قرار میگیره و طبعا مسئولین مختلف نظام در قوای مختلف، جای نهادهای مختلف، اونا مسئول اول بودن. در این محور این است که ما به عنوان آخوند تو این نظام چه وظیفه خاصی داریم که ابتداعا متوجه ما میشه، اگر نکنیم، اگر کم بودی باشه مسئولش ما هستیم. اون وقت بررسی کنیم ببینیم در این طول این 40 سال این وظیفه را درست انجام دادیم یا نه، و اگر کاستی هایی داشته سعی کنیم در حد امکان جبران. اما راجع به محور اول خیال میکنم جا داره که یه مطالعه بشه در سیاست هایی که مسئولین کشور بعد از انقلاب تا به حال داشتن، پیگیری کردن، اجرا کردن. حالا گاه سیاست های اعلام شده و علنی و آشکار، گاهی هم ناگفته و نانوشته، اما عمل بر طبق اون سیاست ها بوده. خب در اینجا مقصود این نیست که شخص خاصی یا یک دولت خاصی یا نهاد خاصی رو ما مؤاخذه کنیم، بگیم این دولت مثلا اشتباه کرد. میخوام اینه اصلا دولت ها وظایف خودشون رو درست انجام دادن یا نه، در مقابل این نظام اون چه باید انجام بدن انجام دادن یا نه. اگر ندادن اشکالش کجاست؟ خب این چیزی نیست که بنده با این ضعف و ضعف حافظه و ضعف اطلاعات و معلومات و به اضافه ضعف‌های دیگه از فهم و ایمان و معرفت و معلومات و چیزی نیست که بنده بتونم یه چیز مطلب آماده شسته رفته خدمت شما تقدیم کنم. یه کار گسترده است که البته در سطوح مختلف میشه انجام گرفت از راز ضعف و شدت و وسعت و ضیق، ولی به هر حال کاری نیست که در این جلسه بنده بتونم انجام بدم. اما یک کلیاتی رو میشه لااقل به عنوان احتمال مطرح کرد. شاید این مطرح کردنش زمینه ای بشه برای اینکه آقایان در فرصت هایی که خودشون و دوستانشون دارن مطالعه محققانه ای انجام میدن و به رأی مطمئنی برسن. بنده فقط به عنوان یک احتمالی عرض میکنم، سوالی مطرح میشه. اگه یک کسی فکر کنه، ادعا کنه که دولت هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده به عنوان یک دولت، اونم دولت یعنی حکومت منظورم، یعنی مجموع سه قوه و نهادهای مربوطش، هیچ کدامش موفقیت کامل و 100% نداشت. بله ممکنه افرادی بودن که هیچ کوتاهی نداشتن، امتیازات فوق‌العاده‌ای هم داشتن، ولی به عنوان یک نظام حکومتی دارای نقایصی هم بودن. ولو شخص خاصی مسئول اون نبوده، ولی کاری نبوده که یه نفر بتونه همشو عهده‌دار بشه. مثلا فرض کنید یک دولتی تشکیل شده به عنوان رئیس قوه مجریه، یا خودش اشکالاتی داشته آدم بفهمه که چه اشکالی بوده، یا نه اگه خودش هم هیچ اشکالی نداشته فرضاً، اون کسایی که همراهش کار میکردن اینا چه نقصهایی داشتن که اون نتونسته اون کارش رو به خوبی انجام بده. تأکید میکنم منظور این نیست که شخص خاصی را یا دولت خاصی را ما مورد ملامت قرار بدیم یا مؤاخذه بخوایم بکنیم یا تبلیغ له یا علیه بکنیم. خب خودمون رو بفهمیم وظیفه‌مون چیه تا اینکه اگر کاری ما باید انجام بدیم در آینده متوجه باشیم که چه ضعف‌هایی وجود داشته، سعی کنیم برای رفع اون ضعف‌ها تلاش کنیم در حد میسور. اجمالا میشه گفت با همین قیدها که عرض کردم که شخص خاصی منظور نیست، مثلا هیئت دولت خب 20 نفر مثلا از رئیس جمهور گرفته تا نخست وزیر و وزرا و این حرفا، مجموعا یک کاری میکنم میگیم دولت این کار رو کرد، چه بسا عاملش یه نفر یا دو نفر بودن. مثلا احتمالی که من میخواستم عرض کنم که زمینه بشه برای اینکه آقایون اگر مطالعه در این زمینه عمیق نداشتن، بخشی از کارشون وقتشون را در صورتی که کار واجبتر نداشته باشن به این مطالعه اختصاص بدن، اینه که آیا یک اشکال مشترکی بین مسئولین در طول این 40 سال وجود داشته که در هر دولتی ما ببینیم یک درصدی ازش وجود داره، یا نه یه دولتی بوده اتفاقا یه ضعفی در یه جهت داشته، فرض کنیم مثلا اقتصادی بلد نبوده، مثلا از یکی دیگه در مثال نظامی نقص داشته، یکی دیگه در این کار دیگه فرهنگی مثلا. آیا این چه اشکال مشترکی هست بین اینا که همه کمابیش بی بهره نبودند از این ضعف؟ حالا من برای شد به عنوان احتمال عرض بکنم، بنده خیال میکنم چنین احتمالی بی جا نیست. اون چه برای اینکه این انقلاب کاملا به اهدافش برسه و مسئولین وظایفش رو درست انجام بدن، برخواسته از هدف انقلاب بود. حالا که در هر چی شک بکنیم و در بیانات سیاسیین و دیگران در فرمایشات امام ظاهرا جایی که شک نیست که از روز اولشون تکیه کلامشون اسلام بود تا ساعت آخر روز آخر حیاتشون بود. اگر این پیشرفتی حاصل میشد از اسلام است، اگر ضعفی بود گفتن در ما وظیفه اسلامی مون درست انجام بدیم، پیروزی عائد میشد بر دشمنان گفتن اینا از اسلام سیلی خورده، با اینکه همه دنیا میگفتن اینا از امام سیلی خورده، ایشون میفرمود شخص اهمیتی رو نمیده، اینا از اسلام سیلی خورد. خرمشهر آزاد میشد تو این جریان عجیبی که مثل معجزه وار بود آزاد شد، امام فرمود خدا آزاد کرد. هدف روشن بود از نظر امام، و صدها نمونه های کوچک و بزرگ در مقاطع مختلف که کاملا این را بیان میکرد. امام فقط دنبال این بود که اونی که اسلام میخواد عمل بشه، او وظیفه او در بر اساس بینش اسلامی چیه اونو عمل کنه، چی خواهد شد خیلی در بندش. خب اگر این هدف غفلت شد ازش، فراموش شد، یا نه اصلا کسانی قبول نداشت، فرض دیگه را من به کسی نسبت نمیده، من کسانی اصلا اعتقادی به این نداشتن که باید اسلام عمل بشه، مثلا اسلام درسته دین خوبی هم هست، اصلا هم برای 1400 سال پیش. احتمال میدم تو بعضی از کلمات بعضی از مسئولین رده بالا این بود که اگر ما بخوایم اسلام را با همین ظواهر آیات و روایات و اینها عمل کنیم و تحقق پیدا کنیم، تحقق ببخشیم در جامعهمون، با شرایط روز نمیسازیم. ظنم این است، یه خود ظن قوی تصریح کرده بعضی از مسئولینی که عالی ترین مقام اجرایی کشور را به عهده داشتن، شاید لباس روحانیت هم داشتن. اگه کسی احتمال بده که این آقا که این حرف زد، این یک مقداری آزادمنشی داشت و یا بگید جرأت شجاعتی که اونی که تو دلشه بگه، شاید کسانی دیگری هم بودن همینجور فکر میکردن، منتها صلاح خودشون نمیدونستن میگن. در بین دولت مردان ما یا در قوه قضاییه یا در قوه مقننه کسانی بودن که اینجور فکر میکرد. اسلام خوب، خدا صحیح، پیغمبر درست، یه حرفا، اما نمیشه اصلا یه دینی برای همه زمان ها میاد. شرایط عوض میشه، باید قوانین هم عوض بشه، سیاست های اجرایی هم عوض بشه، اصلا امکان نداره. و اگه کسی هم چیزی رو بگه این قابل اجرا نیست، یا باید به اصطلاح انقلاب رو پیش ببره، اهداف مادی انقلاب و اینا رو، یا باید احکام اسلام رو اجرا کنه به هر قیمتی دوام میشه. کلامی که متضمن این اشاره بود که ما حاضر نیستیم احکام اسلام رو به هر قیمتی هست عمل کنیم. یادم میاد در همین مؤسسه در سالن اجتماعات پایین یکی از مسئولین درجه اول کشور به یه مناسبتی، حالا یادم نیست مناسبت هم چی بود، دعوت شده بودن اینجا سخنرانی کردن، این جمله تو گوش من هست، خیلی بعید میدونم، 1% هم احتمال نمیدم که یادم رفته باشه، اشتباه کردم و خیلی فراموشکار شدم، اما این جمله رو فکر میکنم اشتباه کرد، که ایشون گفتن که ما ولایت فقیه را چون در قانون اساسی آمده قبول داریم. یعنی اگه در قانون اساسی نیامده اون قبول نداریم. و چون قانون اساسی وحی منزلی نیست، خب میشه تعویلش. اینا شما میگم دیگه، ایشون نفرمودن. شاید امروز هم کسانی باشن گوشو کلام از تو حرفاشون در بیادم این حرفا، اهم از این که رسمن مسئولیتی داشته باشن یا نه، انتظار مسئولیت پذیری داشته باشن. ظاهرن این مطلب منحصر به یه نفر و یه وزیر و یه مسئول و این حرفا نیست. هستند کسانی روشن فکرانی، مخصوصا اگر چند سباهی در کشور اروپایی و آمریکایی در اون فضا و اینها زندگی کرده باشند و خو گرفته باشند با اون افکار و با اون فرهنگ، کم نیستند کسانی که دین را با سیاست، با این سیاست یعنی مدیریت جامعه نمیشه جامعه. ما اگه مدیریت جامعه داریم به هر دلیلی هست در این زمان نمیتونیم بگیم باید ببینیم قرآن چی بگه عمل کنیم، مسئله اقتضا میکنه باید بریم نمالش کرد. حالا روی فرض این که این احتمال بنده درست باشه، از که من طرح احتمال میگارم دارم، آیا این همون هدفی است که امام داشت یا نه؟ اگر اینجور است، این از همون اوائل در مسیر نظام انحرافاتی شکل گرفت، گاهی شدت پیدا کرد، گاهی ضعف، شاید حالا هم. سوال اینه که آیا یه هم چیزی بوده یا نه؟ بنده اشتباه میکنم اصلا هم چیزی نبوده، و اگر بوده آیا اختصاص به یه نفر داشته یا کم و بیشتر دیگران هم همین فکر وجود داشته؟ و حالا اگر اینجور بود، این با اون هدفی که امام برای انقلاب ترسیم کرد میخونه یا نه؟ این اصلا انحراف از هدف امام است، ما از هدف انقلاب اصلا منحرف شدیم. حالا ما که میگم، ما عوام رو نمیگم، مسئولین کار دستشون هست و مؤثر هستن در کشور. این یه محور است که اولا در رفتار و گفتار مسئولین، به خصوص مسئولین در جوهر بررسی بکنه و ببینه واقعا اینا چی فکر میکنن، چه فکر میکردند و حالا چه فکر میکنن. آیا همین جور باید باشه یا باید سعی کرد این فکر عوض میشه؟ کسانی که بعدا میان فکرشون همون فکری باشه که امام فکر میکرد و معتقد بود و همه هستیشو برامون گذاشت و گفت همه باید فدای این راه میشن، این هدف میشن. البته مسائل ریزی هم گوشه و کنار این راه هست که طبعا مسائل از همون ریز شروع میشه، کم کم به یه جای ریشه دار عمیق خطرناکی میرسه. اولش یه سای جازویست مسئله ولایت فقیه. حالا چی گفته یه آخون دیگه چهار روز پیشتر تو مدرسه بود درس میگفت یا درس میخوند، حالا او هرچی میگه ما باید عملی مثل حکم اون، مثل حکم امام معصوم میمونه. چی گفته یه شاید بعضی هایی وقتی گفته باشن که فلان کسی رو که اصلا مثلا مقام ارشدی داره امینو ما سر کارش رو بردیم، مثلا یعنی ما اولاییم به ولایت تو. بالاخره این یک مسئله است. اگر این احتمال درست باشده اینا، یعنی مسئولین ما در معرض این خطر هستند که اصل بینش اسلامیشون را در این نظام تصحیح نکردند و کمابیش افکارشون آمیخته با شوائبی از افکار غیر مسلمان هاست. شاید جا داشته باشه اگه کسانی فراغت نسبی داشته باشن سخنرانی ها و نوشته ها و گفته های مسئولین رو در طول این 40 سال بررسی کنن، ببینند کدوماش با این که اصل اسلام است و ما برای اجرای احکام اسلام قیام کردیم و هدف اصلی این است، کدوماش می سازه کدوماش نمی سازه. این راجع به محور اول. البته جای این سوال هست که فقط این برمی گرده به مسئله ذهنی و علمی و اینا، کار اختلاف نظری از لحاظ علمی. یکی میگه ولایت فقیه درسته، یکی میگه نه، یکی میگه اسلام احکامش دائمی همیشه باید احکام قرآن و حدیث و اینا اجرا بشه، یکی میگه نه اون احکام مال اون زمان بود، 100 سال بعدش 200 سال بعدش احکام دیگری باید اجرا بشه. نمیشه تقولاتی که در جامعه پیدا میکنه یا احکام 200-300 سال پیش یا 1000 سال پیش را حالا اجرا کرد. نظر علمی است دیگه. آیا همینه یا بیش از اینه؟ باز به عنوان احتمال بیش از این است. یعنی تنها ندانستن، آگاه نبودن، اختلاف نظر علمی داشتن نیست. یه عامل دیگه ای هم هست که بیشتر اون در عمل موثره و اون دلخواهه. آدم هر کسی خواسته هایی داره، آرزوهایی، زحمت هایی میکشه، گاهی سختی هایی تحمل میکنه، دلش نه ته دلش، شاید خودش هم درست در بعضی وقتها توجه نداره که چی تحریکش میکنه. اگه یک کسانی خوب عمیق باشند و بتونن ته دل افراد رو ببینند و بخونند، شاید متوجه بشن که اصیل ترین، اساسی ترین عامل محرک در رفتار فلان فردی حب ریاست، پست دوست داره، حتی حاضر گاهی از منافع مادی هم صرف نظر کنه، لباس روحانیت هم داشته باشن، حتی لباس کرباس هم بپوشن، جلب توجه کنن برای اینکه این پست محفوظ باشه. این عزیزه، حاضر از لذت های دنیا هم صرف نظر کنه تا این پست حفظ بشه. تو آدمیزاد یه هم چیزایی هست. بعضی ها میگن عمده خواسته ها اینا برمیگرده، خواسته های دنیا به سه چیز برمیگرده: پول و شهوت و ریاست. کسای دیگه هم در اون دوتا عاملش دلبستگی دارن. اون اوائل من که طلبه شده بودم یک بازی قصه جوک بود، البته شنیدم از یه طلبه ای که این سعی میکرد اسکلاس های نو گیر بیاره. بعد این اسکلاس ها رو دستبندی میکرد و میذاشت توی متکاش، به شب که میخوابید این زیر سرش باشه، خاطرش جمع باشه که خطری متوجه. وقتی چراغا خاموش میشد و آرام میشد، اینا این متکا رو در میارد، این پولا رو پهن میکرد روی عرض کنن دوشکش، رو میگفت اینا رو مخاطب قرار میدن: من از هر چی صرف نظر کردم برای شما، فلان زحمتی رو کشیدم برای که به شما برسم، شما رو دوست دارم، شما رو به کسانی میخوان برای اینکه خانه بخرن، بعضی ها میخوان با پول با شما زن بگیرن، بعضی ها چیزایی دیگه، اما من تو رو لذاته که دوست دارم. یک معاشقه میکرد با یه اسکناس ها و دوباره جمعش میکرد میذاشت توی متکا، راحت میخواد. یه جوریه اینم، بعضی ها لذاته که دوستش دارن، بیش کارش رو میخواد میکرد، میخواد اینجا باش. گاهی هم این نگاش کنن رسد چه کار باشه و چه دردی میخوره، هم خودش رو دوست دار، لذاتو که دوست دار. آدم اینجا اینا کمومیش حالا یکی کمتر یکی بیشتر اینجا درش هست. مسئولین اگه جاهای انحرافاتی پیدا کردن، فقط به خاطر اشتباه در فهم ذهنی و قضاوت علمی نبوده. خیلی جاها اگر خود دقت میکردن میفهمیدن که اشتباه میکنن، یا شاید الان میفهمیدن الان به روی مبارک نمی آوردن، مصلحتشون نبوده. طرفداری از ولایت فقیه هم میکردن برای اینکه خب ابزاریست برای رسیدن به پست و مقام. این یه مسئله است که اگه کسانی بتونن برای خودشون، البته اگر اسم کسی هم یاد داشت کردن را رمز اشاره کنن، این وقت توهینی به مؤمنی نشه، سوء ظن بی جایی نسبت به کسی برده نشه، بفهم آدم که اینجور چیزا تو مسئولین پیدا میشه. اگه اینجور باشه، دو تا ضعف کلی ما میتونیم تو مسئولین کشور از در این 40 سال انقلاب پیدا کنیم: یکی ضعف در معرفت و شناخت اسلام که شامل خود این هم میشه که باید اسلام حاکم شود، جهلی سینه. یکی هم این که نه، میدونن که انقلاب برای اسلام بود و مردم همینو میخوان و شهدان برای همین فدا شدن و الی آخر، من دوست دارم، زحمت کشیدم بعد از چندی سال حالا تو انتخابات برنده شدم، نمیگم صرف نظر کنم با این کسی، امام گفت برای اسلام خودش. خب این یک محور که عرض کردم که درباره مسئولین نظام خوب آدم روش فکر کنه که اشتباهی در این جهات بوده یا نبوده. انشالله که هیچ نبوده، اگر ما اینجای چیزی خیال میکنیم انشالله ما اشتباه. مسئله دوم، محور دوم که عرض کردم جا داره روش فکر کنیم، ما اینا حالا بعد از 40 سال به خصوص به فرمایش مقام معظم رهبری در گام دوم، اول گام دوم هستیم، سعی کنیم این گام رو درست برداریم. این که حالا این نظام و اینها چه کسانی خوبن، چه کسانی بند، چه کسانی اشتباه میکنن، چه کسانی درست، سر جای خودش، ما چه کاریم؟ ما که اومدیم این قشر را، این مسئولیت را، این لباس را، این شغل را هر چی بگید پذیرفتیم، اول این کار درستی کردیم؟ ثانیاً آیا لوازمش با ملتزم بودیم؟ اون چه اقتضا میکرد که یه روحانی بداند رفتیم یاد گرفتیم؟ اون چه اقتضا میکرد یه روحانی متعهد عمل کند؟ آیا عمل کردیم یا نه؟ بعد از این که حالا قضا به قضاوتی رسیدیم، فرض را بریم میگذاریم که اون وقت نتیجه گریم که از امروز را میخوام هم درست بفهمم وظیفه ما و هم درست عمل کنم، که این فکرها فقط یک مرور ذهنی نباشه، این نتیجه عملی داشته باشه. بعد از 40 سال میخوایم از تجربه 40 سالمون نتیجه بگیریم برای آیندهمون. اگر اشتباهی کردیم جبران کنیم، اگر کوتاهی کردیم تدارک کنیم، اگر درست بوده باز هم ادامه بدیم و خدا رو شکر کنیم برای این که هیچ اشتباهی نکردیم، نه در فهممون و نه در عملمون. اینجا هم حقیقت اینه که همون دو عامل به شکل دیگری مؤثر هست. آیا ما وقتی که اومدیم درس بخونیم و حالا هرچی 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال یا مثل بنده بیش از 70 سال طلبگی کردیم، آیا واقعا برای این بوده که اینا وظیفه دینی خودمون میدونستیم؟ خدا به ما گفته بود اینجور بکنیم یا نه دیگه از خواب پیش اومد، یا هیچ کاری دیگری از دستمون بر نمی اومد رفتیم اینجا، یا بابامون آخوند بود خواستیم محراب و منبرش دست کسی دیگه نیفته خودمون کردیم، تنبلی اقتضا میکرد؟ به هر حال واقعا ما معتقدیم که اگر امروز ما تکلیف میرسیدیم، امروز اول تکلیفمون بود، حجت داشتیم پیش خدا که وظیفه، واجبترین وظیفه ما تو طلبگیه، اینجور درک میکنیم یا نه؟ حالا ببینیم چه میشه، باری به هر جهت شده دیگه، حالا تقدیر بود. ما به این شغلمون ایمان داریم که باید اینجور باشه، تکلیف شرعیست، یا حتی بالاتر واجبترین تکلیف شرعی بر ما همین کاره، که اگه تزاحم پیدا کنه با هر کار دیگری این کار مقدمه برای ما، نمیگم برای همه. آیا این مسئله رو حل کردیم یا نه؟ اون اشکالی که در محور قبلی عرض کردم، اولش ضعف معلومات و ضعف تشخیص و اینها بود، در اینجا هم راه داره. و بالاترش اون که مربوط به انگیزه و نیت میشود، که حالا واقعا وظیفه واجب باید این درس طلبگی را خوند، منم به خاطر واجب بودنش خوندم یا به خاطر چیز دیگری بود، نیاز داشتم از این راز نیازم تأمین می شود یا عوامل دیگری، تو شهرمون بیشتر احترامم می کردن این راه را پذیرفتن. بنده خیال می کنم مایی که باید هم بهتر بفهمیم و هم بهتر بفهمانیم، خود ما از این کمبودها بی بهره نیستیم. حالا طلبه باشیم که چی بزنه؟ چی به ما دادن حالا طلبه شدیم و ایراز یه خونه اجاره ای و یه شندرغاز شهریه بزنن؟ اون کی گفته طلبه بشیم؟ یه اشتباه کردیم که از اول رفته بودیم یه استاد دانشگاه شده بودیم، یه دکترای از دانشگاه نمیدونن انگلستان یا آمریکا داشتیم، الان هم خدمت به جامعه میکردیم، هم وزیر میشدیم، وکیل میشدیم، هم زندگیمون بهتر بود. احتمال میدم در بین ما کسانی باشن که خیلی یقین به این وظیفه نداشته باشن، دیگه پیش آمد کرده شرایط اینجوری شده اینجور شده حالا شده با خود. یکی دیگه هم باباش کشاورز بود شد کشاورز. یکی هم یه شرایط پیش آمد اتفاقا صنعتگر شد. ما هم اتفاقا اینجور گاهی خود رنگ توحید هم بهش میزنیم و خدا مقدر فرموده بود. اما وظیفه تکلیف واجبی باشد این حرفا خیلی باورمون نیست. و بعد از این که تازه اینا حل کردیم و فهمیدیم که این بزرگترین تکلیف واجب ماست، اگر فرض از بکن صحبت اینه که با چه نیتی این را انجام بدم، با از چه ابزاری استفاده کنم برای این که بتونم. خب یه ابزارهای معمولی هست که با آشنا هستیم، کسانی که میخواد در روحانیت هم به پست مقامی برسن یه ابزارهایی داره که شما باید یاد گرفت، ایمان کرد، تجربه کرد. اگر نیت خالص برای خدا باشه ابزارها هم خود به خود تابع نیت معلوم میشه چه جور ابزاری باید استفاده کرد. یه جایی هم باید چشم پوشی کرد، اصلا گذشت کرد، کارو به دیگری واگذار کرد. او اصله هست، او اولا هست، یا نه مساوی هم هست، خب ایثار میکنه، ولو ضررم به بخوره ولی زندگی من رونقی پیدا نکنه، زن و بچه هم سختی بکشد، اما من آدمی نیستم که برن به خاطر مقام دنیایی و اینا از بعضی ابزارهای خاص استفاده کنم. مراتبی داره. به نظر بنده اگر تازه اون وظیفه اولم رو ما نتونستیم درست انجام بدیم و تحقیقات کافی درباره مسئولین 40 ساله کشورمون نتونستیم انجام بدیم، این را نباید ترک کنیم. بالاخره ما اگه هرچه ضعف داشته باشیم به این که قیامتی هست و حساب کتابی در کاره، اینو بالاخره انکار نمی کنیم با همه ضعف هایی که داریم. خب اگر روز قیامت از بابا بپرسن چرا فلان کار کردی چرا فلان کار نکردی، روحش این بود که دلم نمیخواست یا دنبالش نرفته بودم، نفهمیده بودم که اینقدر اهمیت داره، یا نه به خاطر منافع مادی صرفم نمیکرد اون کارو بکنم نکردم، یا به خاطر منافع مادی یه کاری که نمیبایست بکنم کردم. اگه یه همچه روزی بود و همچه سؤالی شد و قفوهم انهم مسئولون، جواب قاطعی داریم؟ اگه فلان بقال و عطار فکری برای این جواب نکرده باشه شاید خیلی معاقب نباشه، رقابش هم سبک باشه، عذرش هم زودتر پذیرفته باشه. محیط ما اجازه نمیداد، نفهمیدیم، دنبالش نرفتیم. اما ما هم میتونیم اینا بگیم در حوزه های علمیه با دیدن این اساتید، حالا هیچ کنه با دیدن امام، ندیدنش با اطلاع از زندگی ما میتونستیم بگیم ما چه کار داریم، کاش که خودتو به حساب بابا چه حوصله ای داری. میتونیم بگیم یا نه؟ اگه یک کسی فکر کنم بگم میتونیم بگیم خیلی اشتباه میکنه و روزی خیلی پشیمان خواهد شد. آخه پشیمانی تا پشیمانی داریم. یه تاجری ممکنه یه معاملهی بکنه مثلا 10 میلیون سود داشته باشه، یه معامله 11 میلیون، این توجه نداشت 10 میلیونی رو معامله کرد 10 میلیون سود داشت، خب پشیمون میشه چرا 11 میلیونی، اما اونقدر نیست، حالا 1/10 سود رو کم شده. اما اگه 10 میلیون سود جای یه معامله گرفت که 10 میلیارد سود داشت، پشیمانش یه جوره؟ همون اندازه که از معامله 11 میلیونی پشیمون شده بودیم که نکردیم، حالا از این معامله هم همون اندازه پشیمون. چرا معامله نکردیم که 10 میلیارد سود داشت، نه 10 میلیون، یعنی 1000 برابر. ظاهرا اینجور نیست، پشیمانی ها مراتب داره. گاهی این پشیمانی ها اونقدر شدیده که آدم به دیوانگی میکشونه. اگه روزی چشم باز کنیم ببینیم یه اشتباهی کردیم در دنیا و یک ضرری هم کردیم، یا مریض شدیم، یا نمیدونم چرا این و چنان شد و یه جایی واموندیم، اما برخه گذشت. امروز یک ضرری کردیم که الالعبد تا بی نهایت دست از سر ما نمی کشید. اگه اینجور باشه دوتا پشیمانی ها مساویه. آیا برای اون روز فکری کردیم؟ جوابی آماده کردیم برای انتخاب کارم؟ یک روزه که گفتن در فلان جلسه ای فلان کسی همچی گفت، چرا تو هم سر تکون دادی؟ حسابای خدا خیلی عجیبه. نمیگه چرا رفتی یک سال کجا سخنرانی کردی؟ اون جلسه فلان کس حرفی زد، تو هم سر تکون دادی. همین اندازه. چرا؟ باید از یک کسی دفاع میکردیم، چرا نکردیم؟ دیگه حالا تا برسه به یک کارهای گنده‌ای که اصلا نمیتونیم بسنجیم عظمتش و تأثیرش تا قرنها بعد. این ها چیزاییست که برای ماهاست، برای عطارا، بقالا، کشاورزا، صنعتگرا نیست. اونا اگه پشیمانی داشته باشن چیزای کوچیکه، محدود نیست. پشیمانی بی نهایت مال ما هست. عمدش. جا داره که حالا بعد از 40 سال اول بشیم یه چند روزی. فرض کنیم کرونا اومده و نمیتونم بیرون از خونه بریم بیرون. یه چند روزی برو. این کرونا را خودمون بیاریم تو. بشینیم فکر کنیم واقعا این کاری که کردیم درست بوده تا حالا. از این به بعد هم همین کار را باید بکنیم. اگه یک کاری پیدا شد که سودش بیشتره نمیریم. اگه به جای مثلا یه درسی که تو مدرسه فیزیه بگم فردا در یه پستی که خلاصه خیلی ارزش داره، حقوقهای نجومی داره و زمینه کارها و استفاده های جنبی که قابل محاسبه برای دیگران نیست، شاید بعد از 20 سال 30 سال معلوم میشه که فلان فساد، فلان کمبود اقتصادی، فلان مشکلات مردم سرش تو جیب من بوده، من به خاطر اینکه اون انحصار رو داشته باشم نذاشتم وسعت پیدا کنه مردم استفاده کنم. پشت چند پرده کسی هم نمیدونه که اینا برمیگرده سودش تو جیب من. اصلا من وزیر شدم برای همین که بتونم یه همچه استفاده کنم. آیا ما آمادگی داریم برای اینکه از این سودا صرف نظر کنیم؟ صرف هم برای اینکه وظیفه شرعیمون هم بریم. خدایا به حق محمد و آل محمد ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزا. اگه ما از زندگی امام همین یه دونه درس رو گرفته باشیم، برای دنیا و آخرتون بسه. کار را برای انجام وظیفتون بکنید، کار را برای خدا بکنید. ببینید وظیفتون چیه، انجام بدید، سختی براتون پیش اومد ناراحت نباشید، سودی هم کردید خدا رو شکر کنید که سودم داره. اگه این یک درس ما درس یاد گرفته باشیم کلاهمون رو می‌ندازیم به عرش. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.